کنر یا علی و علی موسن رسن
الله حکم سر سهلا علی افرم سر در خدا عمدی که و غلیه دین کلما
ایوان تو روی شانه خورشید، گلدسته تو نشانه خورشید، چشمش که به گنبد تو روشن شد ما دریافت که خانه خانه خورشید.
اولین روز از دومی ماه پاییزی هستیم دوستان عزیز، امیدوارم که تمام اتفاقهای خوب و هر آنچه که آرزوشو داشتید برای شما در این فصل در این ماهای زیبا رقم بخوره و یک پاییز خوب و قشنگ و دوست داشتنی در تقویم زندگیتون در سال 99 باقی بگذاره. این آرزوی رادیو نمایشه برای همه شما دوستان عزیزم. بریم سراغ برنامه بعد که سایه سار مهر به اتفاق همین برنامه رو شنونده باشیم.
سایه سار مهر.
عزیزان من، ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم، ما از دخالت نظامی نمی ترسیم. اون چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی است.
خسته نمیشه که، پر شده ولی خسته نشده.
اونا همیشه از این حرفا میزدن، حرفشون تازگی نداره.
عادت کردیم به این تهدیداشون، چیکاری از پیش نمیتونن ببرن.
آمریکا و ترامپ سالهاست که از این حرفا زیاد میزنن ولی هیچ نتیجه‌ای هم نگرفتن، ولی ما راه خودمون رو قانون ادامه میدیم ان شاء الله.
هدف اینا استعماره، حالا هر استعماری که شما مد نظرتون باشه، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی،
همش بخواد تپه در بیاره بگه فلان میکنم، اله میکنم، جنگ میکنیم، فلان میکنیم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم.
اصلا ما اطمینانی بهشون نداشیم، نه اول نه الان نه خواهیم داشت.
بهترین امتیازها رو به اونها بدیم، باز هم اونها سیری ناپذیرن و توقعات بیشتری از ما دارن.
تهدید و تحریم واسه کشور قدرتمندی مثل ایران اصلا معنا نداره.
ما هم قدرتمندیم، مگه فقط اون قدرتمنده؟ بالاخره ملتمون همین پشت هم هستن.
ما هم گزینه‌های روی میز داریم، ما هم برنامه‌هایی داریم که به هیچ عنوان از اون برنامه کوتاه نخواهیم اومد.
اون از این چیزا نترسونن.
فقط اونا میخوان ما موتی اونا باشیم، کد خدا ما اونا باشیم. ما خودم اصلا اونا دوست ندارم، ما یه دونه چاقوی میوه‌ای درست کنیم.
به خاطر اینکه بخواد کشورهای دیگر به تاراج ببره. همه مثلا جزء مستعمرات خودش باشه.
امام هم اول انقلاب گفت از تحریم نترسین، از انبلی خودتون بترسید. و الا این تحریم، کشورهایی که تو دنیا الان شدن قدرت‌های درجه یک اقتصادی، همشون یک 40-50 سال دوره‌های خیلی سخت اقتصادی رو یا تو جنگ یا تحریم تحمل کردن، تحریم رو تبدیل کردن به یک فرصت، قوی شدن. همشون اینجوری هم. همه آلمان و ژاپن تو جنگ جهانی دوم چند دهه پیش نابود شدن، با خاک یکسان شدن. بعد از جنگ به مردمشون گفتن آقا ما غذا وارد نمی کنیم چون پول نداریم، هر خانواده غذای خودش رو به خودش تولید کنه.
باید باج ندم به اونا دیگه، باید قاطعانه برخورد کنن.
مردم و مسئولین باید پشت همدیگه رو بگیرن.
ما از مسئولین میخواییم که همچنان بر مواضع خودشون محکم بایستن و از حق ملت ما، ایران ما دفاع بکنن.
امیدواریم که مثلا بتونن نمایندگان، مسئولین بتونن پیگیری کنن، به ما کمک کنن که بتونیم تولید داخل کشور خودمون رو راه بندازیم، بازارمون رونق بگیره.
مجبور نیستیم که به اونا نیازمند نیستیم، از جنس خودمون استفاده میکنیم، تولید در کشورمون افزایش پیدا میکنه و این مشکلاتی که الان گریبانگیرش هستیم رو پیش نمیاد.
ما با خودمون رو پا خودمون بسیم، مقاوم بدون هیچ به مسئله، چون کشور ما کشور غنی از مردم با سواد دارن، روشن فکرن، اعتقادات مذهبی هم دارن و میتونن دفاع از خودشون کنن. نیازم نیست که از اون بترسیم.
عقلانیت به معنای محاسبه درسته، محاسبه صحیح و درست، دستگاه محاسباتی سالم عقلانیت به این معناست. بعضی ها اسم عقل و عقلانیت رو میارن، منظورشون از عقلانیت ترسیدنه. وقتی میگن عاقل باشید یعنی بترسید، یعنی منفعل باشید، یعنی از مقابل دشمن فرار کنید. نه، ترسوها حق ندارن اسم عقلانیت رو بیارن. ترسیدن و فرار کردن و میدان رو خالی کردن اسمش عقلانیت نیست، اسمش همون ترس و فرار و اینهاست. عقلانیت یعنی محاسبه درست. و البته دشمن سعی میکنه عقلانیت به اون معنای غلط را تلقین کنه، بعضی هم نادانسته گاهی حرفای دشمن رو تکرار میکنه.
رادیو نمایش تقدیم میکند ارقانون.
برنامه ارقانون قرار بر اینه که نگاهی نظری به مسئله هنر و نمایش داشته باشه. طبعا همچی برنامه مخاطب نسبتا خاص‌تری رو داره نسبت به مخاطب عام رادیو نمایش. ما در اینجا بحثای جدی‌تری رو در رابطه با شیبه ها، شکل ها و
مباحث علمی و نظری هنرهای نمایشی در رادیو نمایش با حضور استاد جهانشاه آل محمود. پنج شنبه ساعت 21 ارقانون.
رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
صبح همه شما دوستان عزیزم بخیر باشه. ساعت 8:08 دقیقه است. از شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. دوستان، همطور که همه شما دوستان عزیزم میدونید، صحبت و بحث از موضوع کرونا مبحث جدیدی نیستش. همه ما واقفیم که این ویروس که کل جهان رو درگیر کرده مسئله بسیار جدی و مهمه و تکرار و گفتن رعایت پروتکل‌های بهداشتی اهمیت داره، به خصوص برای کسانی که هنوز جدی نمیگیرن این بیماری واگیر رو. و یکی از مهمترین عامل پیشگیری اون حتما زدن ماسک بر روی صورت. استفاده از ماسک نقش بسیار مهمی در جلوگیری از انتقال ویروس کرونا داره. دوستان، یکی از اصلی ترین مسائل حائز اهمیت در خصوص همگیری کرونا اونه که در کنار رعایت شیوه نامه های بهداشتی به شکل فراگیر، تک تک ما افراد جامعه مسئولیم از هر طریق که میتونیم به هموطنانمون گوشزد کنیم که پشت سر گذاشتن این تجربه بسیار سخت و دردناکه و نباید گمان کنیم که این بیماری تنها برای دیگران هستش، چرا که بیماری کووید 19 هر لحظه در کمینه و با کمترین بی‌دقتی در رعایت نکات بهداشتی دوستان عزیز ممکنه که خدایی نکرده هر فرد تجربه ابتلا به این ویروس رو که تجربه واقعا تلخی هستش و دردناک و سخت هستش برای خود و دیگر اعضای خانواده و همراهانش واقعا هستش این رو از سر بگذرونه و حتما دقت داشته باشه. شناسایی راه‌های انتقال عامل ایجاد کننده بیماری نقش مهمی در کنترل اون داره. راه‌های انتقال ویروس کرونا هنوز به طور دقیق مشخص نشده، ولی به عنوان یک اصل کلی ویروس‌های تنفسی به طور عمده از طریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس اشیای آلوده منتقل می گردد. بر اساس دانسته های فراوان این بیماری از یک طیف ملایم تا شدید و علایمی همچون تب، سرفه، تنگی نفس و اختلالات گوارشی میتونه بروز بکنه و در موارد شدیدتر ممکنه منجر به ذات‌الریه، نارسایی کلیه و سرانجام خدای نکرده مرگ شخص مبتلا بشه. با عنایت به آخرین اطلاعات، انتقال ویروس کرونا از انسان به انسان میدونم همه شما دوستان عزیز میدونید از طریق سرفه هستش، عدسه، تخلیه بینی و دهان در محیط میباشد. این ویروس میتونه در فاصله 1 تا 2 متری از طریق سرفه یا عدسه منتقل بشه. راه دیگر این انتقال تماس دست ها با محیط و سطوح آلوده به ویروسه، مانند تجهیزات، دستگیره های درب ها، میز و صندلی، شیرالات، نرده پله ها، پریز و کلید های برق و کلیه وسایلی که به طور عمومی و مشترک استفاده میشه. برابر این حائز اهمیت پس از تماس با هر فرد یا اشیای مشکوک، حتما میدونم همه شما دوستان عزیز میدونید دیگه، دست هامون رو با آب و صابون حتما شستشو بدیم.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن، وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام. اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصاً خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردم هم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. قصه می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر، داوطلبانه مسئول سلامتیتون.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاسی هم نیستم، اما همین که میدونم سال من کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
بله، امیدوارم که تک تک ما مسئولیت ایمنی خودمون و کسانی که در کنار ما زندگی میکنن رو داشته باشیم تا خیلی زودتر از این از شر این بیماری خلاص بشیم انشاءالله. دوستان عزیز، بریم سراغ برنامه بعد که نمایش اسفار رزاز هستش. قسمت ششم آماده است، به اتفاق هم به مدت 15 دقیقه شنونده باشیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند. اسفار رزاز، نویسنده پوریا موسوی، بر اساس زندگی پهلوان سید حسن رزاز. بازیگران به ترتیب حضور: سید مشتبه طباطبایی، شهریار همزیان، بهرام سروری نژاد، محمد رضاعلی. صدا بردار علی حاجی نوروزی، افکتور نازنین حسنپور، کارگردان میر طاهر مظلومی، تهیه کننده فرشاد آذرنیان. قسمت ششم، همراهان و شنوندگان عزیز سلام. در قسمت قبل شنیدیم ماجرایی را میان نویسنده و سید حسن که احضار شده به اتاق نویسنده. سید حسن حالا روزهای زیادی است که میهمان نویسنده است. نویسنده از او میپرسد و مینویسد. او دارد سید حسن را پیدا میکند میان تمام آنچه از او گفته شده و بیش از آن تمام آنچه از او گفته نشده. اما در قسمت قبل ماجرایی را در ادامه رفتن سید حسن به اتاق آخوند خراسانی در مدرسه علمی شنیدیم. سید حسن در راه بازگشت از ملاقات با آقا در حیات مدرسه علی اکبر را دید که به او خبر از احوال بد و ناخوش شیخ مرتضی داد. سید حسن فهمید شیخ مرتضی از شدت احوال بد علی اکبر را هم از حجرش بیرون کرده بود. با این حال به سراغ شیخ مرتضی رفت تا اخباری را به او بدهد، اما پیش از آن علی اکبر را به سراغ کاری فرستاد تا بتواند تنهایی با شیخ مرتضی حرف بزند. سرآخر ماجرای قتل شاه مطرح شد، اما باقی ماند برای وقتی که شیخ مرتضی خوب شده باشد. همراهان با هم بشنویم ادامه این نمایش.
از اینجا که میتوان خوب وادی و سلام را دید، میشود درست و حسابی به مرگ فکر کرد. مرگ برای من تا قبل آمدن به نجف توی یک چیز خلاصه میشد. توی اون لحظه ای که دنیا میچرخید دور سرم و پشتم میچسبید به سردی کف گود. درست همون موقع بود که ساعت انگار سکته میزد و کش میومد کل زمان. اما حالا که باد بهاری نجف میخوره به موضوع فرق میکنه. مرگ طور دیگه ای معنا میده. وقتی جوهری هست که سیال با حرکت میکنه، این یعنی مرگی در کار نیست، اگرچه خاک ریخته باشن روی کلت. حالا اگر خیال بکنم این دروازهی که دارم ازش میگذرم دروازه مردنه چی؟ باز اینطوری بهش فکر کرد و بعد تصمیم گرفت. خدایا خود به دادمون برس.
آقا سید، آقا سید، آقا سید، سلام علیکم. آقا سید.
علیکم السلام.
خوب شد وایستادین آقا.
شما رو چیکار به اینجا؟
میگم که آقا سید، حالا شما هستن بزرگتری درست، اما خوبه ما بپرسیم خودتونو به اینجا چیکار؟
تو آدم نصف شب قبرستون رفتن نیستی.
خب از بزرگتر یاد میگیریم دیگه.
برو دایی تو بیچاره کن پسر.
دروغ میگم.
خیر.
پس دیگه بیچاره کردن نداری که.
داره، چون ازشو در میاری.
این که از بزرگترم یاد میگیرم.
خودت بگو چته.
تنها نیستم.
کیو بار کردی با خودتو بردی نصف شبی؟
بار که میخواستیم بکنیم خودشون رخصت ندادن. دارم میان از پشت. عاشق مرتضی بیا بیا رسیدم بهش. والا آقا سید تقصیر من نبود، عاشق مرتضی گفتم بیام پیش شما.
ای خودی دل نبن، من و تو رو اینجا نمیخوابونم.
غذا خورده شیخ مرتضی؟
خورد که تونست از جا پاشه دیگه.
نصف شبی حوصله ندارم فلسفه به بافی برام که چرا اومدی وادی و سلام و فلان و بهمان. شرط کرده بودید خبر دوم و وقتی سر پا شدم بهم میگی. اومدم ببینم چیه اون خبر که از کشتن ناصرالدین شاه مهمتره.
درست میگی، من همینه گفتم.
خب بس به جنبون زبون تو هستید حسن.
خودت چطور فکر میکنی؟ وقتی داشتم بهت میگفتم میگم خبر دویمو چه فرقی با حالا داشت؟
جز آسمون ریسمون بافتنهای شما هیچ.
یخته دیگم فکر کن.
رو حرفه سید با منه.
آدم باز تیز باشه، این علی اکبر خواه.
من گفته بودم نیام جلو بهتره.
بنده هم عرض کردم شما هم باید باشید.
آخه شما فقط ما رو گذاشتین این وسط. سقی هستیم ولی دیگه نه اون حتی.
ببین مرتضی،
شما ببین آسید هستم، ببین و برو و بیا و بخور و نخور و الو بلو جیمبل نداریم. حکم فرمودید به خوب شدن من و بلند شدن از تخت، گفتیم چشم. حالا بفرمان.
من عذر دارم، باید امانت داری کنم. عزت زیاد.
حالا حلنا، اگه قرار باشه شما جایی بری هم من باید بیام هم علی اکبر.
استغفرالله ربت. حالا من باست معترض کی بشم؟
حسن آقا روک بگو حرفو.
کی به شما گفته من قراره جایی برم؟
عذر دارم از گفتم.
نکنه باز برم سراغ آقا و گلایه کنم که راز من و شما رو چرا کس دیگه میدونه؟
رفتن شما نه قرار بوده به تنهایی باشه نه ممکنه.
شما از کجا میدونی شیخ؟
از اونجا که من برای خودم اینجا نیستم.
چی؟ باز خودتون اینجا نیستین؟
درسته.
آقا این شر اگه سر منه شر ما کم، من میرم.
حالا دیگه نه، انگار باز دید کجای این دیگ نشتی داره.
بحث نشتی نیست آقا،
تکلیف این اوضاع رو فقط خود آقا باز مشخص کنه.
آقا نه خانی اومده نه خانی رفته، ما رفتیم خدا اصلا فرمون داره.
علی اکبر خان.
بله.
شما با بنده اومدی با بنده هم بر میگردی همین؟
بله.
بگید بینم قضیه چه قراره، شما از کجا فهمیدین؟
از اونجا که پیک هایی که به نجف اومدن همگی سرازیر نشدن خدمت آقا، توی این یکی دو روز کافی بود سری به جنبونم.
ولی اخبار مربوط به سفر من مطلقاً بین من و آقای خراسانی بوده.
آقا که خودش تنها تصمیم نگرفته، آیات سلاس همگی با هم تصمیم گرفتن، با هم پیغام رد و بدل کردن و من این وسط یه پیک و گیر آوردم بین راه.
جناب علی تا همین غروب امروز تو بستر بودی؟
خودم تو بستر.
من گیر آوردم پیکو.
شرف تا نیومد بالا سر خودم لب باز نکرد.
خب بالا سر شما باس میگفت؟
گفتنش هم بی دلیل نبود.
هیچ دلیلی نداره جز این که پیک خائن بوده.
دلیل رو بدونی دوتا اتفاق میفته. اول میفهمید که پیک خائن نبوده، ثانیاً باید برید پیک رو پیدا کنید و ازش حلالیت بگیرید. حالا اگه میخوای بشنوی بگم.
لب را کن شیخ. بگو.
پیک خیانت نکرده، چون از اولم قرار نبوده تو تنها راهی سفر بشی، چون اسم منم بین تو و آقا بوده و آقایون هم در جریانش بودن، فقط قرار بوده خودت بهم بگی. اگه اسم من نیومده بود پیک حرفی نمیزد.
از کجا معلوم؟
لعنت به شک، لعنت به دل سیاه شیطون. پیغامی که به من رسید این بوده: مقرر شده کاروانی به سپه سالاری پهلوان سید حسن رزاز و همراهی شیخ مرتضی خادم اوراق و پیغام‌های رو ببرن از نجف. آقا مگه بنده شیخ مرتضی خادم نیستم؟ آه پهلوان نیستم؟
بیاریم همه این حرفا قبول، ولی اکبر نمیتونیم با خودمون ببریم.
گردن ما از مو نازکتر آقا.
کسی به خاطر گردن کلوفتی راهی این سفر نمیشه.
آه شیخ مرتضی، شما میدونی داری به چه راهی میری؟
بله
میدونی. و باز داری یه الف بچه رو میکشونی پی سر را؟
علی اکبر به خاطر خودش نمیاد.
نکنه به خاطر شما میخواد بیاد؟
باباش توی همین راه خون داده، جا پای باباش میخواد بذاره.
اول آخرش علی اکبر مطیع پهلوانه، سپه سالار و سفیر سید حسنه. اگه خواسته باشم من کوچیکیشونو میکنم.
علی اکبر خواهم، شما هنو درس داری پسرم.
ای آقا درس بخونیم و فقط بخونیم چه فایده پهلوان؟ پهلوان حالا نمیخواد شما جواب ما رو بدی، فقط یادت باشه هر چی بگی بنده میگم سمعاً و طاعتاً.
یک بار تو یک کتابی میخواندم که کلمات تجسم چیزها را هنگام خواندن یا هر گونه مواجهه با ایشان احضار میکنند. همان گونه که چیزها بر صفحه عالم نازل شده اند، در هیئت کلمات نیز بر صفحه کاغذ نازل میشوند. آنچه از وقایع نگاشته میشود نیز خارج از این دور نیست. پس کلمات حافظه ای از این جهانند، اما حافظه ای که عین آینه تابدار است، مواج است و شکل یافته به سیاقی که کلمات چیده شدند. وقتی وقایع در وقت وقوع ثبت و کتابت نشده باشند، این آینه احتمالاً تاب بیشتری دارد. وقتی مثلا سالیان بعد بخواهیم کلمات آن را از حافظه ایمان احضار کنیم تا به چشم بخوانیم، ببینیم یا صدا بشوند که بشنویم. اما سرآخر اگر آینه نوری نتاباند برای امروز، دیگر آینه نیست، فقط شیشه است. آسید حسن آقا بلند شید، ما هنوز با حافظه شما کار داریم. برای امروز، برای بعد از این روزها.
همراهان و شنوندگان عزیز، تا قسمتی دیگر از این نمایش همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.